بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت مادران بزرگوارمون و خیلی ممنونم عرض میکنم خدمت تک تک مادران گرامی و همینطور خیلی ممنونم عرض میکنم خدمت استاد ارجمند جامعه دکتر کریمی. لازمه که ابتدای جلسه ایام مبارک دهه فجر رو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو تبریک عرض کنم خدمت مادران بزرگوار و گرامی بداریم یاد و خاطره امام شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. و تشکر میکنم از حضور تک تک مادران بزرگوار و اینکه به موقع تشریف آوردید با این شرایط جبهه که امروز هست من، و ما هم جلسه همون رو به موقع شروع میکنم و انشاءالله به موقع هم به اتمام میرسیم که به کار زندگیتون برسید انشاءالله. خب همونطوری که مستحضر هستید در ابتدای در اون دعوتنامه‌ای که خدمت شما تقدیم شد، امروز در خدمت آقای دکتر کریمی از پیش نسبتان عرصه تعلیم و تربیت و از اساتید کشوری در حقیقت میشه گفتش که در تمام نقاط کشور ما استانهای مختلف برای همین آموزش خانواده، آموزش اساتید مدرسین، آموزش خانواده، استاد دانشگاه، فرهنگیان و همینطور محقق و پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت از نظریه پردازان تعلیم و تربیت هستن و همینطور در کارهای اجرایی اواخر خدمتشون هستم که معاونت پرورشی اداره کل شهر تهران، مؤلف کتاب‌های درسی در رسال ما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتن. امروز در خدمتشون هستیم که بتونیم از فرمایشاتشون بهره‌مند بشیم. بعد از فرمایشات های دکتر کریمی یه برنامه دانش آموزی داریم که انشاءالله در خدمت دانش آموزان عزیز خواهیم بود و بعد هم احتمالاً یه تذکرات مدرسه‌ای رو در انتهای برنامه توضیح کارنامه‌های نوبت اول رو خواهیم داشت. خب من یه تذکرات دیگه‌ای دارم که انشاءالله بعد از فرمایشات های دکتر کریمی در خدمت شما خواهیم بود. اظهار کلام نکنم اما برنامه هم بشین از فرمایشات های دکتر کریمی با ذکر سه صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان بزرگوار، والدین محترم. براتون بهترین ها رو از درگاه باری تعالی آرزومندیم. تشکر میکنیم از مدیریت محترم آموزشگاه جناب آقای آلیشا که زحمت میکشن و شرایطی رو فراهم میکنن که هر حال خانواده های محترم آگاهی های لازم رو به دست بیارن و در برخورد با مسائل و مشکلات بهتر و موفق‌تر عمل بکنن. از همون روزی که ایشون تقریبا چند روز قبل که تماس گرفتن یه نکته‌ای رو فرمودن که بسیار برای من ارزشمند بود و اون هم این بود که ما همه ماه یه سری مسابقاتی رو برگزار میکنیم تحت عنوان مسابقات کتابخوانی و نکاتی که ما امروز خودمون حالا زودتر هم اومدیم و واقعا هر آن چیزی که من از زبان ایشون دیدم به عینه در آموزشگاه مشاهده کردم و لذا جا داره که از ایشون و همکاران بزرگوارشون کمال تشکر و قدردانی به عمل بیاد. بحثی رو که مطرح کردن این بود که ما چه کار بکنیم دانش آموزان رو به بحث مطالعه به خصوص کتابهایی که غیر درسی هستن تشویق و تحریک کنیم، که البته مصداق عملیاتی کارهایی است که در مجموعه انجام شد. لذا عنوان بحث ما پیرامون راه‌های جذب دانش آموزان به مطالعه است. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، خب اهمیت کتاب بر هیچ کسی پوشیده نیست. همه می‌دونیم کتاب باعث میشه سطح دانایی افزایش پیدا کنه، انسانی هم که سطح داناییش افزایش پیدا کنه قطعاً توانایی هایی رو پیدا میکنه که میتونه در برخورد با مسائل و مشکلات خیلی عقلایی و منطقی تر عمل کنه و از همه مهمتر پژوهش های بالینی نشون میده افرادی که مطالعه میکنن و از زمان کودکی، یعنی الان دوره اول دبستان هست، از همین الان فرهنگ مطالعه در اونها نهادینه میشه، اینها در آینده پیشرفت تحصیلیشون هم بیشتره. اما هر چیزی اعتدال. خوب دقت کنید، گاهی اوقات خب من سالها مشاور و درمانگر هم هستم، گاهی اوقات از پدر و مادر این سوال رو ما مطرح میکنیم که آیا بچه شما مطالعه داره؟ میگه بله. خب میگه مثلا چند ساعت؟ میگه اینقدر ساعت. خب تقریبا 80-90 درصد وقت میشه مطالعه کتاب‌های غیر درسی، 10% میشه مطالعه درسی، که اون یعنی که از این بر بچه ها افتادن. لذا هر چیزی اعتدالش مهمه و حتی مطالعه هم خیلی مهمه. به خاطر همین خداوند در آیه شریفه قرآن اشاره میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت میانه قرار دادیم. رضا در هر کاری اعتدال لازمه، حتی در مطالعه. چرا؟ هر چیزی که بیش از حد بشه ممکنه آرامش انسان رو مختل کنه. خب الان در این قسمت میخوام یه نکته‌ای رو اشاره کنم که یک کتاب خوب چه ویژگی‌هایی داره و در قسمت بعدی به این که ما چی کار میتونیم بکنیم که بچه‌ها رو به فرهنگ مطالعه تشویق و ترغیب کنیم. اولین نکته که در یک کتاب مطرحه اینه که ما تلاش کنیم کتابی رو که تهیه میکنیم برای کودکمون متناسب با ویژگی‌های جسمی و رشدیش باشه. لذا خواهش که از شما داریم همیشه قبل از اینکه کتاب رو در اختیار فرزندت قرار بدی، اول خودت ورق بزن ببین واقعا آیا این کتابی رو که من برای فرزندم تهیه کردم برای دامنه سنی اون مناسب هست و یا نه. مثلا گاهی اوقات پدر و مادر کتابی رو میگیرن، مثلا بچه کلاس اول، دوم، سومه. خب شما کتابی که در مورد بلوغ مثلا میگیرید به هیچ وجه متناسب با سن فرزند شما نیست، لذا ممکنه بلوغ فرزندت رو هم باعث جلو انداختنش بشید. پس اولین نکته این که در یک کتاب تلاش ما بر این باشه متناسب با ویژگی‌های جسمی، رشدی و سنی اون باشه. نکته دوم، در کتاب حتما باید به دنبال این باشیم که یک محتوای ارزشمند به خودمون و حتی فرزندمون هدیه بده. چرا؟ چون اگر کتاب رو ورق بزنی و درش محتوای غنی نباشه، باعث آزردگی خاطر میشه و حتی ممکنه در مراحل بعدی انسان رغبت و شوقی به مطالعه نداشته باشه. سومین نکته، با علم بر اینکه فرزند شما در دوره پیشدبستانی پایه اول، دوم و سوم هست، اصطلاحا تو روانشناسی ما میگیم بچه ها در این مرحله رشدی در مرحله عملیات عینی قرار دارن. خب حالا من کتاب رو میگیرم، اما اگر کتاب در این دوره رشدی جلوه های بصری نداشته باشه، شکل نداشته باشه، اندازه نداشته باشه، رنگ نداشته باشه، برای فرزند من در این دوره رشدی جذابیتی نخواهد داشت. لذا از لحاظ علمی هم ثابت شده 75% از یادگیری ما بر مبنای بینایی. بینایی هم غالبا گرایش به طرف چیزی داره که همراه با شکل و رنگ همراه باشه. لذا کتاب‌هایی رو که برای فرزندتون در این مرحله رشدی تهیه می‌کنید حتما همراه با شکل و تصویر باشه. نکته دیگه از ویژگی‌های یک کتاب خوب اینه که خلاقیت داشته باشه. خلاقیت به چه معنا؟ به این معنا که بچه‌ها رو درگیر کنه،
یعنی بخشی از زندگی بچه ها بشه. به عبارتی اگر فرزند من این کتاب رو اگر مثلا بیشتبستان یا پای اول من برش میخونم، فرزند من در بقیه مراحل منتظر باشه که ادامه داستان چه خواهد بود. و یا اگر پای دوم و سومه دوست داشته باشی که این کتاب رو بخونه و بخشی از وجودش بشه. پژوهش‌های بالینی و روانشناسی نشون میده بچه‌هایی که غالباً در کتاب خلاقیتی رو مشاهده میکنن و ذهن اونها رو درگیر میکنه، عملاً با کتاب انس و الفت پیدا میکنن. چرا؟ چون کتاب به ما کمک میکنه مهارت‌های زندگی رو یاد بگیریم. کتاب به ما کمک میکنه که به مرحله برسیم به نام خودآگاهی، یعنی بنده بتوانم در حتی دوران کودکی نکات مثبت خودم رو بشناسم، نکات منفی خودم رو هم بشناسم و گاهی اوقات از همان دوره ابتدایی که مثلا سن تمیز سن 6 سالگیه در مقابل با آسیب‌های اجتماعی گاهی اوقات هم نبگم. این خیلی مهمه که یک ویژگی یک کتاب خوب بچه ها رو درگیر کنه و بخشی از زندگی اونها بشه. نکته دیگه که خیلی هم مهمه، کتاب باید با ارزش‌های خانواده منطبق باشه. من همیشه این رو به همه خانواده عرض کردم، میگم زمانی که من به عنوان پدر و یا مادر مدرسه رو برای فرزندم انتخاب میکنم، با الگوی عملی و تفکر من هم خانه کتابی رو هم که انتخاب میکنم دقیقا باید با الگوی ذهنی من، با فرهنگ من، با الگوی تربیتی و شخصیتی که برای فرزندم بنا میذارم حتما باید منطبق باشه. چون کتاب کمک میکنه که بخشی از تربیتی که من در خونه بنا گذاشتم بخشیش توسط کتاب تکمیل بشه. چون قرار نیست که فرهنگ تربیتی فقط توسط مدرسه توسط خانواده تعبیه قرار بشه. ما یه اصلی داریم در مباحث روانشناختی تحت عنوان اصل هماهنگی عاملان تربیتی، یعنی خانواده، مدرسه، گروه همسال و یکی دیگر از پارامترهایی که کمک میکنه به تربیت کتابه. لذا کتابی رو که انتخاب میکنید حتما با الگوی تربیتی شما منطبق باشه. نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که کتاب که ما تهیه میکنیم باید حتما به ما و حتی فرزندمون یک آموزش تازه بده. توی بحث‌های روانشناسی ما یه چیزی داریم تحت عنوان این که چگونه یاد بگیریم. این چگونگی یاد گرفتن یعنی این که فرهنگ آموزش در این کتاب به ما آموزش داده بشه و بخشی از وجود ما بشه. وقتی از بخشی از وجود ما شد دیگه به مرور زمان وقتی ریل‌گذاری انجام شد سایر مراحل هم به نحو شایسته خواهد داشت. نکته دیگه که خیلی مهمه، بچه شما پیشتبستانیه، پایه اول، دوم، سوم و در دوره اول به سر میبره. توصیه اکید، کتاب هایی که برای بچه هاتون تهیه میکنید در این دوره رشدی حتما پایان خوبی داشته باشه. چرا؟ چون اگر توی این کتاب مثلا آخرش رو به مثلا انتهای کتاب رو برای خواننده باز بذاره، این برای دانش آموز جواب خوبی نخواهد گرفت. لذا باید کمک کنیم که توی این مرحله که قرار هویت توفیق یعنی احساس پیروزی، احساس شرف و از همه مهمتر آرامش رو در بچه مستولی و حاکم کنه، حتما باید در این مرحله پایان خوبی داشته باشه. غالبا کتاب‌هایی رو که ما مطالعه می‌کنیم به خصوص تو این مرحله انتهاش فرجام خوبی نداره. فرجام خوب باعث میشه ذهن بچه‌ها نگران بشه، ناامن بشه. لذا توصیه می‌کنن کتاب‌هایی که به خصوص در دوره اول ابتدایی تعریف و طراحی میشه حتما یک روانشناس ببینه. خیلی مهمه یک روانشناس ببینه و بعد اون تولید محتوا به نحو شایسته انجام بشه. نکته دیگه که خیلی مهمه در بحث کتاب‌هایی که جز ویژگی‌های خوب یک کتابه اینه که احساس رضایتمندی به آدم ها بده. یعنی وقتی من به عنوان یک دانش آموز ابتدایی این کتاب رو میخونم بگم چه کتاب خوبی بود و از همه مهمتر کمک کنم این کتاب رو چند بار بخونم و بعد این کتاب رو به دیگران معرفی کنم. الان یکی از کارهای خوبی که جناب آقای اردیبهشت مدیریت محترم آموزشگاه که جا دارد ایشون و همکاران خوبشون آقای آلیشا تشکر قدردانی بشه اینه که فرهنگ کتاب و کتابخوانی و از همه مهمتر تجربه گردانی در این مجموعه داره به منصه ظهور در میاد. یعنی کتاب به صورت عوانی در اختیار افراد قرار میگیره، مطالعه میکنن. وقتی این فرهنگ تجربه گردانی ایجاد میشه افراد در افکار و اندیشه های همدیگه با هم مشارکت خواهند داشت. و از همه مهمتر ویژگی مهم یک کتاب خوب اینه که خسته کننده نباشه. حالا سوال من از شما اینه، بچه شما پایه اول، حالا میخوام سوال کنم، اگر بچه شما پایه اول باشه یه داستان کوتاه به نظرتون باید حد اکثر چند خط داشته باشه؟ آیا آلیشا اگر کسی جواب درست رو گفت آماده جایزه دادن باشه. پایه اول ابتدایی داستان چند خط باشه؟ حد اکثر؟ 8 خط. شما؟
4
خط. به هر حال یه عددی میگید آخرش ما میرسیم دیگه. به نظرتون چند خط داد باشه؟ اول ابتدایی حد اکثر صفحات تعداد خطهای کتاب از 15 خط نباید متجاوز بشه. این مشکل نکته کلیدیه. پایه دوم به نظرتون چند خط؟ 20 خط. و پایه سوم 25 خط. لذا کتاب هایی که طولانی هست متولن برای دوره ابتدایی به خصوص در دوره اول ابتدایی توصیه نمیشه. چرا؟ چون ما یه اصلی داریم به نام فراخنای حافظه. شما یک بچه دوره ابتدایی حد اکثر زمانی که میتونه تمرکز کنه بین 6 تا 13 دقیقه است. پایه 4 و 5 و 6 13 تا 20 دقیقه. پایه متوسطه اول حد اکثر 40 دقیقه، متوسطه دوم 50 دقیقه. ما بزرگسالان بیشترین زمانی که برای تمرکز اختصاص میدیم 52 دقیقه است. لذا اگر قراره حتی فرهنگ گوش دادن رو هم در خودمون ترویج کنیم، بیشترین زمانی که میتوانیم شنونده خوبی برای صحبت یه نفر باشه 52 دقیقه است. پس اینو خوب دقت کنید، کتاب نباید طولانی باشه. حالا اگر کتاب طولانی بود، خواهشن اگر بچه شما مثلا پیش دبستان یا پای اوله چیزی در حدود 10 دقیقه برش مطالعه کنید، توقف، ادامه رو به شب بعد موکول کنید. اگر دوم سوم حداکثر مثلا 12 دقیقه 13 دقیقه. کتابی که طولانی باشه یه حالتی رو در بچه‌ها ایجاد میکنه به نام اشباع و این اشباع باعث میشه که این یا کار رو کاملا به تأخیر بندازه و یا در مرحله بعدی بگه بابا مامان من از خوندن کتاب منصرف شدم. این نکته کلیدی بود که در بحث کتاب خیلی مهمه و از همه مهمتر نام کتاب باید برای بچه ها جذابیت داشته باشه. حالا من پدر و مادر میخوام فرهنگ مطالعه، فرهنگ کتابخوانی رو در فرزندم افزایش بدم. دقت کنید، فرهنگ کتابخانی فقط منحصر به والدین نیست، مدرسه، رسانه‌های جمعی و اصولا تبلیغات مؤثر کمک میکنه به اینکه یک کودک، یک نوجوان فرهنگ مطالعه در اونها افزایش پیدا کنه. اما پژوهش‌های روانشناختی نشون میده بیشترین نقش در فرهنگ مطالعه و کتابخانی رو کی عهده داره؟ والدین. چرا؟ چون شما هر بذری بپاشید این اون بذر رو برداشت میکنید. لذا خداوند قادر متعال در آیه شریفه قرآن اشاره میکنه زمین پاک و پاکیزه به اذن پروردگار محصولش پاکه. حالا من به عنوان پدر و مادر، مدرسه به عنوان عضو اصلی ارکان تعلیم و تربیت، چه کار میتونیم بکنیم که فرزندمون رو به فرهنگ مطالعه و به قول معروف این که بتونیم ذهن بچه ها رو درگیر کنیم ترغیب کنیم؟ اولین نکته‌ای که مدرسه باید انجام بده اینه که فضای کلاس رو اول برای بچه ها تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بچه ما در دوره ابتدایی قرار جمله سازی یا انشا یا ادبیاتی رو داشته باشه، به جای اینکه در کلاس درس ادبیات یا جمله سازی یا انشاء رو داشته باشه، بده تو کتابخونه. این از لحاظ ذهنی یک گشتارت فکری، یک هیئت کلی در ذهن دانش آموز ایجاد میکنه و عملا وقتی بچه ها کتاب های مختلف رو میبینن، همین که کتاب ها رو ببینن، اولین چیزی که در ذهن اونها ایجاد میشه روحیه کنجکاویه. لذا کتاب رو که دیدن میرن کنار قفسه کتاب رو ورق میزنن. خیلی مهمه که ما ذهن بچه ها رو آماده کنیم. نکته دوم از وظایف مدرسه اینه که معلم تلاش کنه تعدادی کتاب رو وقتی درس میده حتما به دانش آموزان معرفی کنه. تا تقریبا دوره قبل از دوره ابتدایی همه عشق بچه ها پدر و مادرشونه، اما با ورود به دوره ابتدایی یک الگوی دیگری پیدا می شود به نام معلم، الگوی دیگری پیدا می شود از پایه سوم چهارم به نام گروه همسالان. لذا معلمینی که از همان دوره ابتدایی فرهنگ مطالعه و فرهنگ تحقیق و پژوهش رو در بچه ها زنده می کنند، اینها بسیار موفقند. لذا گام دوم از وظایف مدرسه اینه که بتواند کتاب هایی رو به دانش آموز معرفی کنه. که من صبح که می اومدم نکته ای رو که آقای اردیبهشت مدیریت محترم اشاره می کردن، می گفت ما مثلا یه کاری رو داریم انجام میدیم، در سال الان دوباره انجام میدیم که 20 تا کتاب در اختیار بچه ها قرار میدیم. بیشتر این خیلی مهمه، این یعنی اینکه مدرسه هم پویاست. سومین نکته که باعث میشه فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان تسری پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، اینه که ما کار پژوهشی به بچه ها بدیم تو مدرسه متناسب با درس هاشون. وقتی متناسب با درس ها به بچه ها کتاب میدیم، عملا دانش آموزان دنبال کتاب های دیگه میرن. چهارمین نکته که به نظرم جاش تو خیلی از مدارس خالیه، اهداء بن کتابه. دقت کردید که تو خیلی از مدارس ما یه بانکی داریم به نام بانک جوایز. این بانک جوایز از یک طرحی تبعیت میکنه به نام توکن اکونومی یا اقتصاد ژتونی یا پته‌ای. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز یک فعالیت خوب رو از خودش نشون میده. حالا این فعالیت خوب رو که از خودش نشون میده یا از جانب مدیر یا معاون آموزشی یا مشاور یا معاون پرورشی یا خود معلم مربوطه، یه بنی در اختیارش قرار میگیره که امتیاز بندی. ما توی مدارسمون غالبا وسایل اسباب بازی و چیزهای زیادی داریم که به عنوان جایزه میدیم، اما جای کتاب به عنوان جایزه در بسیاری از این قفسه ها خالیه. لذا این که ما بتوانیم بن کتاب رو در اختیار بچه ها قرار بدیم و با بالا رفتن امتیازاتشون کتاب های بیشتری دریافت بکنن، این عملا زمینه ای رو میشه که بچه ها بتونن کتاب های بیشتری رو مطالعه کنن. نکته دیگه برگزاری نمایشگاه های کتابه. ما اعتقادمون بر اینه که نمایشگاه ها به نظرتون از لحاظ کتاب باید همیشگی باشه یا فصلی؟ تو دوره ابتدایی کیا میگن فصلی؟ دستشون بالا. کیا میگن دائمی؟ بعضی هم که هر دو. ببینم اشکال نداره. ببینید در دوره ابتدایی بچه ها غالبا دنبال تنوع هستند. وقتی شما کتاب رو مرتب میذاری روزای اول دوم سوم نگاه میکنن، روز چهارم دیگه نگاه نمیکنن. لذا نمایشگاه هایی که فصلیه به خصوص در دوره ابتدایی کارایی و ارزشمندی بیشتری داره، ولی طول زمانش رو بیشتر کنید. مثلا اگه قراره 3 روز 5 روز باشه بکنیدش 10 روز. خیلی مهمه نمایشگاه های کتاب به خصوص در مدرسه کمک میکنه که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین بچه ها افزایش پیدا کنه. نکته دیگه که خیلی مهمه خودتونید. وقتی یک مادر و یا یک پدر اهمیت کتاب نقشش رو برای بچهش تبیین میکنه، این خیلی مهمه. مثلا شما بگید پسرم دخترم منم در سن و سال شما بودم، این کتاب رو مثلا خوندم، این کمک کرد که من بهتر فکر کنم. لذا وقتی تجربه خوشایند خودت رو برای فرزند بیان میکنی، این رغبت میل و انگیزش برای کتاب بیشتر میشه. لذا تجربه های ارزشمند خودتون رو حتما برای فرزندتون بگید. وقتی تجربه ارزشمند برای فرزندت میگی، یعنی اینکه شما یک اصلی رو در بچه تقویت کردی به نام تقویت مثبت. یعنی این تو ذهنش از کتاب یک شمای خوب، یک علامت خوب در ذهنش شکل میگیره و باعث میشه که رغبتش به کتاب بیشتر و بیشتر بشه. نکته دیگه که از وظایف آموزشگاه هست، ما غالبا بحثی داریم به نام فوق برنامه. این فوق برنامه غالبا مثلا درسای مختلف بچه ها هست یا رباتیک نجوم چیزای دیگه هست. خواهشن ما تو فوق برنامه بحث کتاب و کتابخوانی هم بذاریم. کتاب و کتابخوانی و استفاده از کتابخانه مدرسه. اگر قراره برای یه دانش آموزی کلاس ما در هفته 2 ساعت رو اختصاص بدیم به اینکه بچه ها برن در کتابخونه، ساعتش رو بیشتر کنیم. وقتی بچه کتاب رو میبینه، اون جلوه های بصری کتاب رو میبینه، چون توی سنی هم هست به نام عملیات عینی، لذا میزان رغبت و انگیزشش بیشتر خواهد بود. نکته دیگه برای بچه ها داستانهای کوتاه بخونید. داستانهای کوتاهی که در واقع ما گفتیم. و بعد از بچه ها بخواید پسرم از این درس چی یاد گرفتی؟ از این کتابی که خودت خوندی و یا ما برات گفتیم چی یاد گرفتی؟ مهمترین نکته در فرهنگ کتاب و کتابخوانی روشنگری بچه هاست. یعنی بچه من یاد بگیره که این کتاب چه نکته اخلاقی رو در ذهنش ایجاد کرده. و از همه مهمتر، کتاب باید کمک کنه. یکی از مؤلفه های مهارت های زندگی تفکر نقاده. یعنی در مقابله با هر عبارتی که میبیند و یا میشنود یک علامت سوال بگذارد و کورکورانه پاسخ نده. لذا
کتاب باید به بچه ما کمک کنه برای اینکه ما بتوانیم بچه ها رو ترغیب کنیم این تفکر نقاد رو در ذهن بچه ایجاد کنیم. کتاب رو میخونیم برای بچه‌مون و یا میخونه 5 دقیقه بیشتر 5 دقیقه هم نه، چون بچه‌ها از نصیحت کردن تو دوره اول به شدت گریزانن. لذا پسرم از این کتاب چی یاد گرفتی؟ به نظرت از این کتاب چطوری ما میتونیم تو زندگی استفاده کنیم؟ چه کاربردی تو زندگی داره؟ این خیلی مهمه که ما کمک کنیم به مهارت خوب اندیشیدن. لذا کتاب باید باعث افزایش سطح آگاهی و توانایی های افراد بشود. نکته دیگه، از فرزندمون بخواییم هر کتابی رو که میخونه حتما نوت برداری کنه. برای شده 4 خط، 3 خط، 2 خط. چرا؟ چون وقتی شما کتاب رو بار اول بچه ها میخونن، اول مطالب وارد حافظه حسی میشه و وقتی وارد حافظه حسی شد به مرور زمان به حافظه کوتاه مدت سپرده میشه. نوشتن مطلب باعث پایداری مطلب در ذهن میشه و لذا دقیقاً در هنگام نوشتار مطالب از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل میشه و میزان ماندگاری، یادگاری و به خاطر سپردن مطالب در حافظه بیشتر خواهد شد. نکته دیگری که خیلی مهمه اینه که بچه ها رو وقتی میخواید کتاب بخونن ترجیحاً یا کتابخونه ببرید یا طبیعت ببرید. اومدن مکانهای مختلف رو ارزیابی کردن که چقدر در فرهنگ مطالعه و از همه مهمتر میزان به خاطر سپاری مطالب در ذهن کودکان نقش داشته. در دوره اول ابتدایی اومدن کتاب رو در جاهای مختلف برای بچه ها خوندن. در یه تحقیقی که مطالعه می کردن، مثلا اومدن تو کلاس درس خوندن، توی خونه خوندن، تو کتاب خونه خوندن. به نظرتون تو کتاب خونه بیشتر بچه ها یاد گرفتن یا تو فضای طبیعت؟ چیا میگن کتاب خونه؟ چیا میگن طبیعت؟ طبیعت خیلی مهمه. چرا میگن الله جمیل و یحب الجمال؟ خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. وقتی یه بچه دوره ابتدایی در یک فضای زیبا میشینه و کتابی رو میخونه و جلوه های طبیعت رو مشاهده میکنه، این میزان فراموش کردن مطالبش کمتره. لذا بله؟ خب ببینید، بچه ها هم بازی میکنن هم کتاب میخونن، ولی آن چیزی که مهمه اون فضای طبیعی، البته فضای طبیعی که خودش باشه نه چند نفر دور برش باشن. خوب دقت کنید، مد نظر از فضای طبیعی یعنی کسی دور برش نباشه، نه که مثلا یه اردوی ببرید بگید بچه ها الان ما آمدیم یه کتاب بخونیم، باید غلط. باید تنها باشه، چون اون موقع در کنار هم قرار میگیرن، یک سینرژی، یک انرژی اضافی رو میگیرن. نکته دیگری که خیلی مهمه برای اینکه بتونید فرهنگ مطالعه رو در بین بچه ها افزایش بدید، اردوها و تورهای تفریحی بذارید. یعنی چی؟ یعنی بچه ها برن موزه‌ای که طبیعی هست، برن کتابخانه های عمومی شهر مطالعه کنن. هر چقدر دانش، بینش و آگاهی بچه ها در فضاهای مختلف افزایش پیدا کنه، اینها به طرف کتاب و کتابخانی گرایش بیشتری پیدا میکنن. نکته دیگه که خیلی مهمه شعره. میگن برای بچه ها در دوره ابتدایی برای اینکه مطالعهشون افزایش پیدا کنه اول شعر بخونید. یعنی چی؟ یکی از جلوه های هوش موسیقیاییه. دوره ابتدایی هوش موسیقیایی بسیار مهمه. از یکی از دوستان سوال کردم، معلم اول ابتدایی،
اون با شعر و ادبیات به بچه ها آموزش میداد. گفتم فلانی یکی از دوستان ما که خیلی هم میشناسید شدیم، فلانی شما وقتی آب رو درس میدی با شعر و ادبیات میگی؟ گفت ببین آب آبه، اما وقتی من آب رو با شعر میگم این بچه با علاقه یاد میگیره. برای اینکه فرهنگ کتاب رو برای دوره ابتدای جا بندازی اول با شعرهای کودکانه شروع کن، بعد میگی خب پسرم دخترم این شعری که خوندم تو این کتاب بود. اول ذهنش رو آماده کن. آماده سازی ذهن برای مطالعه مهمتر از کتاب باز کردنه. شما قبل از اینکه کتاب رو مثلا بچه ها باز کنن اول اهمیتش رو بگو، این کتاب چی رو داره میگه، بعد بچه رو آماده کن که کتاب رو مطالعه کنه. اون موقع با عشق کتاب رو میخونه. خیلی مهمه که من به عنوان یک پدر و مادر با ادبیات موسیقیایی جلو برم. تو این زمینه ما یه مقدار ضعف داریم. پدر و مادرها غالبا میگن خودش میخونه، ولی خودش میخونه اگر نقال پدر و مادر باشن. اتفاقا میگن یکی از راهکارهایی که باعث میشه بچه ها به طرف کتاب و کتاب خانی برن علاوه بر پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگه. جالبه، میگن که پدر و مادری رو، یه تحقیقی رو من داشتم مطالعه میکردم که ببینن اهمیت مطالعه و اصلا گرایش بچه ها در دوره ابتدایی به خصوص سنین 6 تا 9 سال آیا پدر و مادر نقش بیشتری دارن یا پدر بزرگ مادر بزرگ؟ به نظرتون کدومش اهمیتش بیشتره؟ پدر بزرگ مادر بزرگ. جالبه وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ با اون تون صدای جالبشون میخونن هم برای بچه ها تنبوه، هم بچه ها یاد میگیرن تعامل اجتماعی با بزرگترها، و از همه مهمتر میزان این که مطالب رو یاد بگیرن حتی از زمانی که پدر و مادر میگن بیشتره. چون واقعا پدر بزرگ مادر بزرگ ها میوه و زندگی فرزندشون رو در نوشون میبینن و این خیلی مؤثر و ارزشمنده. نکته دیگه که از وظایف مدرسه است اینه که دانش آموزان رو حتما با نشریات و مجلات مختلف آشنا کنن. رشد کودک، رشد نوآموز، اینها حتما اگر بچه ها مشترک بشن خیلی مهمه. یعنی این بچه باید بدونه ماهی یک بار یک مجله رو دریافت بکنه. اون زمان ها یادم میاد کیهان بچه ها بود، پوپک بود، نمیدونم نشریات مختلفی بود، گلاغا بود، چیزهای مختلفی بود که در دوران ابتدایی به بچه ها میدادن و مثلا ماهی یک بار از اون مطالبی رو که میخوندن میگفتن نوت برداری کنید، مسابقاتی برگزار کنید. اینها بسیار در فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نقش داره. نکته دیگه از وظایف مدرسه کتابخونه کلاسی داره کنیم. داریم توی مدرسه استاد آلیشا؟ خیلی مهمه. اصلا به بچه ها باید بگیم شما هفته‌ای یک کتاب بیارید، این کتاب داخل کلاس باشه، دوستانشون آریه بگیرن، به امانت بگیرن، هم بچه ها تعاملاتشون بیشتر میشه، از همه مهمتر با کتاب های مختلف بیشتر آشنا میشن و این کمک میکنه به این که بتوانن تعداد بیشتری کتاب بخونن. و این خیلی مهمه که بچه ها در دوره ابتدایی این فرهنگ روحیه سازشی و تعامل رو با هم یاد بگیرن. نکته دیگه که خیلی هم مهمه تجربه نشون داده اووردن نویسنده ها، شاعرها، اونایی که ادیت میکنن مطالب رو تو مدرسه برای بچه ها و توضیح دادن یه داستان و بعد بچه ها بقیه مطلب رو تو این کتاب بخونید. خیلی مهمه. شما یه فردی رو میاری که خودش نویسنده اون کتابه، بعد وقتی برای بچه ها توضیح میده هم جذابیتش بیشتره هم ایدئال. من مثلا یه تقریبا هفته گذشته تو شهره مجموعی به نام حکمت، حالا نمیدونم اطلاع دارید یا نه، مجموعی به نام حکمت دعوت کرده بود از حقیر که من برم اونجا آموزش بدم بچه های پایه 7 و 8. من مؤلف کتاب
درس تفکر سبک زندگی ما نشالا آقا پسرای گلتون که برن تا یه هفتم هشتم نمیسن دو کتاب برن. بچه ها اولی که منو میدیدن تعجب میکردن، این هم خیلی بگم بچه ها چقدر دنیایی دارن عجیب، میگفتن شما نمیشتید بعد باشون که صحبت میکردن گفتم این بعد گفتم خیلی برامون جالبه. برای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اون چیزی که مهمه اووردن بچه ها و اینکه یه نویسنده با خود بچه ها ارتباط مستقیم برقرار کنه جذابیت زیادی داره. چرا؟ چون بچه شما در دوره عملیات عینی اون چیزی که میبینه بیشتر به خاطر میسپاره و به خاطر سپردن مطالب، یعنی که یادگیری به معنای واقعی کلمه. نکته دیگه برگزاری مسابقات. هر چقدر مسابقات کتاب‌های مختلف رو ما به بچه‌ها معرفی کنیم، مسابقاتی رو برگزار کنیم، حالا در این مسابقات دنبال این نباشیم که حتما 3-4 نفر برنده بشن. تو دوره ابتدایی بچه ها همه دوست دارن برنده بشن، به همه جایزه بدیم. آیا علیشا دوره ابتدایی 3-4 نفر نباید جایزه بگیرن، همه با هم جایزه بگیرن. چرا؟ چون یکی از راهکارهای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اینه که هویت توفیق رو به دست بیارن. هویت توفیق یعنی همه احساس ارزشمند بودن پیدا کنن. غالب افرادی که 3-4 برنده میشن میگن بعد از این مدت میگه خب 3-4 همش برنده میشن، ما که برنده نمیشیم. اما برای اینکه ما بتوانیم فرهنگ مطالعه و کتابخوانی رو در بچه‌ها افزایش بدیم، همه رو درگیر کنیم. وقتی همه درگیر میشیم یعنی میآموزیم. در آموزش پرورش روسیه، من تقریبا آموزش پرورش روسیه رو داشتم چند وقت پیش مطالعه میکردم، یه 48 کشور رو مطالعه کردم، یکیش روسیه بود. میگن دانش آموزان وقتی میان مدرسه اگر برن سر جلسه یه امتحان برگه رو سفید بذارن دانش آموز 10 رو بهش میدن. میدونی به چه علت؟ به این علت که میگن تو گرما سرما اومده معلم درس داده، به هر حال شاید اون روز آماده نبوده، برگه رو سفید تحویل داده. شما وقتی کتابی رو در اختیار دانش آموز قرار میدی و اصطلاحاً رو بلا رواجداسه میگن منیپولیت میکنی، بچه عملا مشارکت میکنه، کتاب رو میخونه، یعنی در بخشی از موفقیت ها شریکه. ما آموزش میدهیم مبنی بر این که بچه هامون درگیر بشوند. یه شعاری داریم از دانش آموزان سوال میشود چگونه یاد میگیرید؟ پاسخ میدهند وقتی من میبینم بینایی 75% یاد میگیرم اما فراموش میکنم، وقتی میشنوم شنوایی 13% باز هم یاد میگیرم اما فراموش میکنم، اما وقتی درگیر میشوم میآموزم. در فرهنگ کتاب و کتابخوانی چون دانش آموز در فرایندی به نام مسابقه مطالعه قرار میگیره، یعنی همه دانش آموزان موفق و پیروزند. این رکن اصلی به خصوص در دوره ابتدایی مرحله اوله. اما پایه 4، 5، 6 اون مرحله نفرات برتر مهمه، اما از پیش دبستان تا 3 همه موفق، اما 4، 5، 6 بچه ها باید هویت شکست رو هم کسب کنن، چون همیشه موفقیت بعد از این مدتی ممکن شکست بخورن و از لحاظ روحی آسیب ببینن. نکته دیگری که خیلی هم مهمه، در دوره ابتدایی حتما از همین سنی کتاب های مرجع رو به بچه ها معرفی کنیم. خیلی مهمه که بچه های ما از همین سنی که قرار فرهنگ مطالعه در اونها شکل بگیره اسامی شعرا، نویسندگان، دانشمندان معروف رو بدونن. بخشی از هویت ما معرفی شعرا، نویسندگان و کسانی هستند که کتاب‌های مرجع رو نوشتن. و جالب اینه که در طی پژوهش مشخص شد بچه‌هایی که از تقریبا سنین 7-8 سالگی اینها اسامی شعرا، نویسندگان و دانشمندان و کسانی که کتابهای مرجع رو نوشتن، اینها زودتر از دیگران مطالب رو به خاطر سپردن. نکته دیگه، برای اینکه فرهنگ مطالعه رو ما در بین بچه‌ها افزایش بدیم، جشن عضویت در کتابخونه برگزار کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دانش آموزانی که هر ماه در کتابخانه مدرسه عضویت پیدا می کنند، اینها رو شناسایی کنیم توسط کتابداری که توصیه می شود اگر یک مدرسه یک کتابدار متخصص داشته باشه و کم حوصله و بی‌حوصله هم نباشه و کمک بکنه به شناسایی بچه ها و از همه مهمتر کتاب هایی که به اونها معرفی میکنه، میزان یادگیری بچه ها افزایش پیدا میکنه. ابتدای مطلب اشاره کردم کسانی که با فرهنگ کتاب و کتابخوانی آشنایی بیشتری دارن، طبق تحقیقات و پژوهش‌ها اینها پیشرفت تحصیلیشون هم بیشتره. لذا خواهشن بچه هایی که خودتون حتی پسرم دخترم شما الان تو کتابخونه ثبت نام کردی، وارد یه مرحله دیگری شدی، دیگه کتاب رو که میخونی با آگاهی بیشتری میخونی و ممکنه تو این زمینه پسرم یا دخترم سوالاتی داشته باشی، من کنارتم. این خیلی مهمه برای بچه‌ها جشن بگیریم. از همه مهمتر یکی از وظایف و کارکردهای مدرسه اینه و حتی خانه، ما یه تعیین سطحی بکنیم که بگیم بچه ها اگر شما در طی مثلا یک ماه اینقدر کتاب خوندید، شما یک کارت جایزه تحویل میگیرید. حالا اگر بچه ها از اون حد معقول کتاب های بیشتری رو گرفتن، مطالعه کردن به صورت امانی، بهشون جایزه بدیم. خیلی مهمه که بچه ای که داناییش بالاتره، آگاهیش بیشتره، ممارست داره، تمرین داره، این بتوانه جوایز بهتری رو دریافت کنه. ببینید اصلا تشویق موتور حرکت و انگیزش انسان هاست. در دوره ابتدایی هر چقدر میزان انگیزش بیشتر باشه، شما اثراتش رو تو بقیه مراحل بیشتر مشاهده میکنید. نکته دیگری که خیلی مهمه، یکی از کارهای دیگری که مدرسه میتونه انجام بده، تجلیل از نویسندگان بچه‌ای که الان هستن. مثلا بچه ها کتاب بنویسید، بچه یه مثلا کلاس دوم ابتداییه، بگیم آقا یه کتابی رو بنویس با عشق خودت، با علاقه خودت. خب بچه‌ای که کتاب می‌نویسن از همین الان مورد فیدبک قرار میگیرن، مورد بازخورد قرار میگیرن، یه هیئتی هم در مدرسه قرار بگیره. خب بچه ها کتاب رو با تراوشات ذهنی خودشون دارن میگیرن. این خیلی مهمه که ما از همین الان بچه ها رو تشویق کنیم. این اندیشمندان کوچک دانشمندان فردان، این اندیشمند کوچیک که الان با قلم خودش، با دستان کوچیک خودش مطلبی رو مینگاره، این اگر الان تشویق بشه فردا هم این کار رو ادامه خواهد داد. اما اگه الان ما به جایی که تشویقش کنیم بگیم این چه کاریه، چرا وقتتو بیهوده هدر داری میدی، این عملا باعث یک عملی میشه به نام خاموشی و دیگه تو بقیه مراحل هم این کار رو انجام نمیده. فرهنگ کتاب و کتابخوانی زمانی امکان پذیره، زمانی که ما بتوانیم خودمون در کنار مدرسه قرار بگیریم. آقای آریشای بزرگوار فرمودن امروز کارنامه بچه هم داده میشه، دو سه تا نکته هم میگم و دیگه رشته کلام رو میدیم دست مدیریت محترم آموزشگاه. خب ببینید آریای محترم، نکته که وجود داره، کارنامه های بچه هاتون رو امروز میگیرید. اولین نکته که باید مد نظر قرار بدید دادن فیدبک، بازخورد. بازخورد موتور انگیزش و حرکت بچه هاست. اگر در کارنامه‌ای که مربوط به فرزندت هست بازخورد لازم رو دادی، همون موقع اثراتش رو می‌بینی. اگر نقطه ضعفی داره
از همین الان شناسایی کنید و در جهت ترمیم و بازتوانی کمک کنید. اما اگر بی توجه بودید مطمئن باش بی توجهی شما اثرات خودش رو نشون خواهد داد. نکته دیگری که خیلی مهمه ممکنه در کارنامه فرزند شما یک درس و یا دو درس ضعیفه. ما یه اصلی داریم به نام تقافل. یه جاهایی باید ببینی عمل کرده فرزند نسبت به گذشتش چگونه بوده. اگر نسبت به گذشته در طی 3-4 ماه اخیر فعالیت موفقیت آمیزی داشته، میشه خب پسرم دخترم خوبه، ولی باید تلاشت رو بیشتر بکنی. لذا دیگه قرولون نکنید. این قرولون باعث میشه اون رابطه معناداری که بین پدر و مادر و فرزند وجود داره بعد از یه مدتی دچار خدشه بشه. نکته دیگه که خیلی هم مهمه، بحثی داریم به نام تفاوت‌های فردی. اصلا خداوند در آیه شریفه قرآن اشاره میکنه ما همه انسان‌ها رو یکسان نیافریدیم. شاید مهمترین کاری که حداقل روانشناسی در طی 100 سال اخیر نشون داده بحث تفاوت‌های فردی. خدا رحمت کنه لاله و لاله رو می‌شناسید؟ این دوتا دوقلوی یه تخمکی بالغ بر 7 سال مراجعه من بودن. موقع میدان انقلاب من مشاوره می‌کردم، اینا 7 سال مراجعه من بودن. دوتا دوقلوی یه تخمکی که از لاله جمجمه به هم متصل بودن، دوتاشون اندیشه‌های مختلف داشتن. حالا شما فرزندت رو با پسر بزرگتر یا دخترت مقایسه کنی، عقده حقارت و خودکمبینی ایجاد میکنه. هر بچه‌ای تفاوت‌هایی رو داره. مهم اینه که ما علاوه بر این که به بحث درسی فرزندانمون یک نقطه نظر ویژه‌ای داریم، درس زندگی رو به بچه‌ها یاد بدیم. ببینید نمره درس، کتاب، درس آمد میان و میرن، اما مهم اینه که من به عنوان پدر و مادر چه درس زندگی به فرزندم یاد دادم که در آینده اگر قرار ازدواج بکنه دست یه دختری رو بگیره یا اگر یه دختری با یه آقای ازدواج کنه، توی خانواده ما چه رختوشهی رو به این دادیم، توی مدرسه چی به این دادیم. بذار به تفاوت‌های فردی بچه‌ها توجه کنیم. از مقایسه کردن فرزندانمون با دیگران اکیداً خودداری کنیم، فقط و فقط نسبت به گذشتش مورد سنجش قرار بدیم. چرا؟ چون هر کسی یه ویژگی‌هایی داره. یکی هوش کلامیش خوبه، یکی هوش ریاضیش خوبه، یکی هوش موسیقیاییش خوبه. اصلا حتی بین زن و مرد هم اختلاف وجود داره. مثلا در هوش کلامی یک آقا خودشو بکشه 3000 تا 3500 کلمه رو میگه، اما یه خانم 7000 تا 7500 کلمه. چرا؟ چون در مغز ما دو ناحیه داریم، یه ناحیه به نام ورنیکه محل ذخیره سازی، ناحیه دیگری داریم به نام بروکا یا ناحیه تکلم. استفاده همزمانی از دو نیم کره مغز باعث میشه یک زن برای اینکه بهداشت روانی متعادلی داشته باشه حداقل در طی شبانه روز باید 7000 تا 7500 کلمه رو به زبان جاری کنه، یک آقا 3000 تا 3500 کلمه. لذا بحث تفاوت‌های فردی رو جدی بگیریم. خلاصه کلام ببینید، زمانی ما میتوانیم فرهنگ مطالعه و کتابخوانی رو در فرزندمون گسترش بدیم که اول از خودمون شروع کنیم. در مدیریت قرن 20 دیگه نمیگن بی سواد کسی که سواد خواندن و نوشتن نداشته باشه. پدر و مادری که خودش مطالعه نمیکنه انتظار نداشته باشه که فرزندی با فرهنگ مطالعه تحویل جامعه بده. از اینکه شنونده خوبی بودید سپاسگزار. براتون بهترین ها رو آرزو داریم. انشالله که همگی بتوانیم کمک کنیم که فرزندی خوب با بهداشت روانی متعادل تحویل جامعه بدیم. از مدیریت محترم آقای اردیبهشت بزرگوار که انسان بسیار وارسته، آقای آلیشا همکاران بزرگوارشون کمال تشکر و قدردانی رو داریم. بهترین ها رو براتون آرزو داریم. صلواتی بر محمد و آل محمد. Thank you. خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر کریمی، بهره‌مند شدیم از فرمایشاتشون. امیدواریم که جلسه مفیدی بوده باشه. خب این قسمت از برنامه‌مون در خدمت عزیزان دانش آموز هستیم با اجرای یه برنامه سرودی که همکاران بزرگوار فرایشیمون جناب شرایعی و آقای آبیدینی آماده کردن در خدمت عزیزان دانش آموز. بعد هم در خدمت جناب آقای خالقی معاونت محترم آموزشی هستیم چند دقیقه رو، و در انتهای برنامه 3-4 تا تذکر من دارم خدمت شما هستم که بعد توزیع کارنامه ها و انتهای برنامه. خب در خدمت شما هستم. یه صلوات این رو بفرمایید.
حواسشون به من نیست.
Yeah.
مهمونم آماده هست. گفتم نه دیگه یه دونه سرود گفتم. گفتم مگه میشه پیام قدی از اندرمون نکنیم؟ از شما الان من اجازه گرفتم یک کار تو سه دلعیه. این کار کلاسشونه. کلاس ها؟
شون، رهبرشون، امام زمانشون، هر چقدر لذت بردید صلوات بفرستید. از
سلام، من نامه تراب هستم. سلام، جواب مردم آمه تراب در نقش.
سلام، من محمدی نجفی هستم در نقش نجانیان.
من محمد حسین نجفی هستم در نقش آجازون سلیمانی.
سلام، من امیده هستم در نقش محمود.
سلام، من بسرورت در دون هست اخبار رو محمود متبور.
سلام، من سیدعلی حسینی میلانی هستم در نقش نامرسون و سرباز.
سلام، من محمد حالی فرابون هستم در نقش ابومهدی.
ابومهدی من دیدم که تو اون هستی. بله، سلام. الان بیشی رو رسی کنم به برا بقیه قرار نداره بگیم خب الان به این شوار میکنی اون دست هم قرآن به دو ماشین
میرم
قرآن دوار
ماشین
سپیرنگ
شده
من حرکت کردم ماشین
سپیرنگی
چی خود شمی دارم قرآن خواهی توستان من به این سر بزار باشه ببین هر خبری چه برای سری کنی داره باشه همه رو گفتم اون تمکارم با بیشتر شما ایشان مردون ده نه هشت هم شیش پنج چهار سه تن یک و هر اکشتو بود ام خبری که به دست ما رسیده هست همون کجا به بعد هم قاسم هم مخنده ای در اقوام به دست این سنه سوشی شده خب شما که دیدین آمریکا با میلانگوی که تونسته در گوگوانه خیلی در آمریکا خود مونده و همه ملت
سپاسگزاریم از همکاران بزرگوارمون جناب شرعی آقای صادقی و همینطور اساتید و معلمان بزرگوارشون که این عزیزان دانش آموز رو آماده کردن و این برنامه بسیار زیبایی رو اجرا کردن. یک بار دیگه جهت سلامتی همه عزیزان یه صلواتی باید بفرمایید. یه چند دقیقه رو در خدمت جناب خالقی معاون محترم آموزشی دبستان هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سیای گرامی از اینکه زحمت کشیدین قبول زحمت فرمودین و دعوت مدرسه رو پذیرفتین بسیار سپاسگزار هستم. پیشاپیش آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو و ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله که بتونیم در پیشبرد اهداف انقلاب مؤثر واقع بشه. من یه چند دقیقه شده در خدمتتون هستم در خصوص بسته های کارنامه که در انتهای جلسه قرار است توضیح بشه. یه مختصر توضیحات رو خدمتتون عرض خواهم کرد. عرض شود که توی بسته های کارنامه یک کارنمای آموزشی هستش که مربوط به کار دانش آموزان در طول ترم هستش، یک کارنمای مخصوص اولیا هست و برده هایی که در خصوص کار ارزشیابی بچه ها انجام گرفتنشون داخل دسته های کارنامه گذاشته شد. همطور که مستعظم هستیم برنامه ارزشیابی در دوره ابتدایی به صورت توصیفی هست. بحث توصیفی هم خدمتون از شاید به این صورت هستش که در سالهای اخیری که داره انجام میشه کل روند کار دانش آموز در طول ترمش در نظر گرفته میشه با نظر در حقیقت معلمین و پیشرفت خود دانش آموز. همه کارهایی که در طول ترم انجام شده، کلیه ارزشیابی هایی در طول ترم از هر درسی گرفته شده، حالا شفاهی بوده، کتبی بوده، پرسش هایی در کلاس از بچه ها پرسیده شده و از بچه ها گرفته شده در حقیقت، دستازه هایی که بچه ها در دروس مختلف اهلان هم داشتن، انجام تکالیف بچه ها در طول ترم، کلیه اینها مواردی هستش که در حقیقت مد نظر معلم هست. اینا همه ثبت شده هستش خدمت معلمین در دفتراشون و از جمله یکی از اون ارزیابی هایی که انجام شده اون برگه که خدمتتون به عنوان جشن یادگیری نوبت اول داده شده. در زمان ما اینطور بود که خب ما انتهای هر سورسی یه سری آزمون‌هایی رو میدادیم، اون آزمون‌ها در حقیقت به صورت مستقیم وارد کارنما میشد، اما در حال حاضر این روند به این صورت نیست. یعنی اون آزمونی که به عنوان جشن یادگیری نوبت اول از بچه‌ها گرفته شده یکی از اون آزمون‌هایی هستش که مد نظر هست، منتها معلمین اینجا مطلبی که در حقیقت هست دانش آموز رو با خودش میسنجن در طول ترم و روند پیشرفت دانش آموز برایشون مؤثر هستش. اینها مواردی هستش که توی بحث ارزشیابی توصیفی لحاظ میشه در طول ترم بچه ها. کارنمای آموزشی بچه ها اومده هر درس رو اهدافش رو مشخص کرده. توی درس ریاضی تا الان اون اهدافی که در حقیقت توی پایه اول دوم سوم در نظر در حقیقت معلمین بوده، در کتابشون بوده، در تدریساشون بوده، اینها همه آورده شده و هر کدوم از بچه‌ها توی اون بحث مشخص هستش که سطحشون در چه رده‌ای هست، خیلی خوبه، خوبه، نمیدونم قابل قبوله و موارد دیگه. یعنی الان کلیه اولیای ما میتونن متوجه بشن توی مثلا مبحث دفر ساعه یا مثلا جمع تفریق یا حل مسئله احیانا دانش آموز مشکل داره یا اون سطحش مقدار پایین‌تر از در حقیقت موارد دیگه هستش، روی اون در حقیقت نقاط قوت نقاط ضعفی که هستش میشه فعالیت کرد، میشه کارهایی رو هم از معلم هم خود بزرگواران در منزل انجام بدن که انشالله این نقطه های قوت تبدیل به نقاط ضعف تبدیل به قوت بشه. پس یکی از مواردی توی کارنما مشخص هستش این هستش که ما به راحتی نقاط قوت و ضعف دانش آموز رو در اون درس متوجه میشه. حالا این درس ها همه موارد هستش، حتی بحث خوشنویسیشون در پایه دوم و سوم، نقاشیشون، بحث رفتار و مراقبت در داخل کلاس، خارج از کلاس و همه مواردی که در حقیقت وجود داره. اینا به راحتی زمانی که مثلا ما به فرض توی کارنامه 20 میذاشتیم این 20 با اون 20 چند متفاوت بود، ولی مجموعاً اون برایند معلم بر این بود که ریاضی این دانش آموز میتونه 20 باشه، ولی خب یه فرق بود که 20ش واقعا هیچ گونه ایراد و اشکالی در کار نداشت و 20 شده بود، یه فرقی حالا یه کوچولوی ایرادهایی داشت و 20 شده بود. توی بحث کارنمای آموزشی در حقیقت این مطلب به راحتی مشخص میشه، سطح دانش آموز مجموعا در ریاضی خیلی خوبه اما مثلا در طول حل مسئلهش خوبه، اینو باید این مقدار دقت بکنه، این مقدار کار بکنه. این در خصوص در حقیقت ارزشیابی توصیفی از بچه ها ما گرفتیم و کارنمای آموزشی که مشخص هستش. توی بحث کارنمای اولیا هم در حقیقت کلیه فعالیت‌هایی که اولیای محترم داشتن توی مثلا بحث ملاقات‌هاش، توی شرکت در مدرسه تربیتی مادران، ارشاد شرکت در طرح مطالعاتی که برای مادران داشتن، ارشاد پیگیری‌هایی که تو زمین‌های آموزشی احیانا بوده، ملاقات‌های در حقیقت حضوری که با اولیا با معلمین داشتن، جلسات پایه‌ای و عمومی که ما برای خانواده ها داشتیم، کلیه اینها در حقیقت یه جمع‌بندی رو مرکز آموزش خانواده ما انجام دادن و یه کارنمایی رو به عنوان کارنمای اولیا در خدمت بزرگواران قرار گرفتیم. و حالا برگه‌ای هم که خدمت ما هست که داخل مجموعه پکیج در حقیقت کارنامه ما هستش که اونها هم در حقیقت مشخص میشه که در حقیقت توی بحث دروس در حقیقت کتبی ما چه مواردی رو بچه ها در انتهای کارشون تقریباً ایراد اشکال باشن. کلاً این بحث در حقیقت پک آموزشی ما هستش که انشاءالله تقدیم میکنم خدمت بزرگواران. انشاءالله معلمین هم یه چند دقیقه دیگه انشاءالله میان بالا، خود بزرگواران کارنامه رو پخش میکنن، توضیح میکنن. اگه احیانا صحبتی مطلبی باشم با اولیای محترم انشاءالله گفتگو خواهند کرد. اونتا توی فاصله زمانی خیلی کوتاه، چون زنگ بعدی بزرگواران بگیده مثلا 20 دقیقه به 12 شروع میشه، این 10 دقیقه یورو که انتهای کار میتونن در خدمت شما بزرگواران باشن. من مطلب دیگه ای ندارم. صلواتی بر محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزارم از همکار ارجمندمون جمال خالقی نژاد که توضیحاتی که دادن در رابطه با بستههایی که خدمت شما تقدیم میشه. من حالا آقای خالقی نژاد هم فرمودن که این بسته که الان خدمت شما تقدیم میشه یک کارنما هست، این کارنما دیگه مال شماست، یکی مال بچه هاست، یکی هم مال شماست. حالا شما کارنما شما من فکر میکنم البته جای تشکر داره از همه اون اولیای بزرگواری که همسو بودن، همراهی کردن در طرح و برنامه‌هایی که مدرسه داشت، مؤسسه داشت. ولی خب بعضی از خانواده‌ها متأسفانه خب اون انتظاری که ما داشتیم رو حالا شاید به هر دلیلی نمیدونم این دلایل انشالله برای نوبت دوم رفع کنن که در نوبت دوم انشالله وضعیت بهتری بشه. این کارنامه عرض کنم مربوط به فعالیت های اولیا هست، همونطوری که میدونید در 10 مورد هست که این موارد شامل اون شرکت در همین جلسات، شرکت در جلسات پایه‌ای، ملاقات هایی که با همکارا داشتید، عرض کنم که طرح مطالعاتی تفسیر قرآن، اولیای خوشفکر و شرکت در مدرسه تربیتی مادران. و اینا مواردی است که هر کدوم اینا از 0 تا 100 امتیاز داشت و در این کارنما مشخص میشه که چه امتیازی رو کسب کردید. و از شاید که خلاصه یه مقداری راجع به این کارنمایی که خدمت شما تقدیم میشه یه مقدار بیشتر فکر بکنید و امیدواریم که در نوبت دوم نتایج بهتری داشته باشیم. خب در پایه اول، در پایه اول مادرایی که اسامیشون رو میخونم، سردار خانم مستانه با امتیاز 750 امتیاز رتبه اول رو توی این طرح مطالعاتی ما به دست آوردن. رتبه دوم رو سردار خانم نوبخت با امتیاز 650 امتیاز و مشترکاً رتبه سوم رو سردار خانم احمدی و سردار خانم بابایی با معذرت میخوام با خانم احمدی با 650 امتیاز با خانم نوبخت مشترکاً دوم شدن. عرض کنم خانم بابایی هم رتبه سوم با 617 امتیاز. در پایه دوم سرکار خانم شاهمیری با امتیاز 667 امتیاز رتبه اول رو، سرکار خانم گرامایه با امتیاز 633 امتیاز رتبه دوم و سرکار خانم شریفی با امتیاز 583 عرض کنم رتبه سوم رو کسب کرد.
در پایه سوم سرتا خانم طاهری با 717 امتیاز، یعنی با اون ده مورد دومی 700 امتیاز از 1000 امتیاز میشه دیگه در حقیقت، با 717 امتیاز رتبه اول. سرتا خانم امیری رهی با امتیاز 667 امتیاز رتبه دوم و مشترکاً سرکار خانم موسوی زاده و سرکار خانم نگهبان با امتیاز 567 امتیاز رتبه سوم رو کسب کردن. این حالا انشاءالله رتبه شما در پایان نوبت دوم به امید خدا اگر اونی باشه مجموع امتیاز رو در نظر میگیریم و اونجا هدایایی رو خانم خدمت خانواده‌های فعال تقدیم میکنیم. این امتیاز بار مربوط به نوبت اول هست. اما در رابطه با موضوعی که امروز ما داشتیم، بحث مطالعه و فرهنگ مطالعه، توصیه و مستعش سرانه مطالعه، یه بزرگی از اساتید دانشگاه میگفتش که پدر من هر روز وقتی که از سر کار برمیگشت ما میدیم کتاب رو گرفته باز کرده و هی برق میزنه و این باعث شد بر اساس اون تربیت قرونبایی ما هم یواش یواش میدیدیم بابای وقتی که میاد کتاب دست میگیره و برق میزنه یواش یواش ما هم از کنم که اهل مطالعه شدیم، اهل کتاب شدیم. بعدن که بزرگتر شدیم فهمیدیم که اصلا پدر ما سواد نداشت، یعنی این پدر فقط صرفا به خاطر اینکه یک الگو باشه برای فرزندانش میومد دقایقی رو وقت میذاشت، کتاب رو ورق میزد و وانمود میکرد داره مطالعه میکنه، ولی وقتی بعدن که بچه ها بزرگ شدن متوجه شدن که اصلا پدرشون بیسواد بوده و اصلا اون موقع کتاب رو مطالعه نمیکرده، فقط داشت وانمود میکرد. پس به این عرض کنم که تربیت الگویی چقدر میتونه نقش داشته باشه، یعنی اگر چنانچه خود اولوی بزرگوار پدر و مادر اهل مطالعه باشن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در توسعه فرهنگ مطالعه در عزیزان دانش آموز. خب آقای دکتر کریمی مفصل راجع به امتیازات و اون ویژگی های کتاب های خوب و اینکه اولیا چه نقشی میتونن داشته باشن و اصلا اصولا مطالعه چقدر میتونه در هم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و هم اینکه در حل مشکلات و مسائل و اصلا در سبک زندگیشون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه مفصل صحبت کردن. من فقط میخوام یه نکته رو عرض بکنم که اضافه بکنم به اون فرمایشات های دکتر کریمی و اون اینه که متاسفانه شما خودتونم حتما دیدید میگن نسل امروز نسل سه‌خطی هستن، یه اسمی گذاشتن میگن نسل امروز میگن نسل سه‌خطی، یعنی اینا دیگه انقدر آستانه تحملشون پایین اومده که دیگه بیشتر از سه‌خط رو نمیخونن. حالا آقای دکتر میگفتن برای پایه اول گفتن چند خط؟ 15 خط گفتن، 15 خط برای دوم، 20 خط برای کلاس سوم، 25 خط. ولی الان اسمی که برای نسل امروز برای دانش آموزای امروزی ما گذاشتن نسل سه‌خطی. خب این ابزاری که دست ما هست، این ابزار هوشمند، هوشیاری که دست ما هست، اصلا اساساً ذاتاً اینا ساخته شدن برای اینکه ما کوتاه‌ترین پیام‌ها رو، کوتاه‌ترین متن رو، خلاصه ما رو ترغیب می‌کنه به اینکه هرچه کوتاه‌تر بهتر. اونایی که این رو ابداع کردن، ساختن، خودشون این کار رو نمی‌کنن، یعنی زیاد از اون استفاده نمی‌کنن، بیشتر به مطالعات اینا می‌پردازن، مطالعه کتاب و مجلات اینا می‌پردازن، این پژوهش‌ها اینو نشون میده، این مسابقات علمی که برگزار میشه در سطح دانش آموزی اینا نشون میده که اونا چقدر کتاب رو توجه می‌کنن و کمتر به این ابزار توجه می‌کنن. عرضم اینه که این نکته فقط من عرض کنم خدمت شما که الان یه اتفاقی که داره میفته اینه که ظرفیت شناختی همه ما به خصوص بچه‌های ما داره رو به کاهش میره، یعنی اگر چنانچه زمانی بیماری آلزایمر مثلا سنش به 80 سال میرسید 70 سال میرسید، با این شرایطی که ما داریم پیش میریم فکر میکنم که خلاصه در سنین بین 30 تا 40 سال دچار این نقصان ظرفیت شناختی بشیم و هیچ راهی هم نداره. پژوهش‌ها و تحقیقات نشون داده که تنها راه این کار مطالعه کتاب‌های متنی هست،
و باید کتاب و مجله و اینها رو مطالعه بکنیم تا انشالله از این مشکل ظرفیت شناختی خودمون کاهش بدیم. در غیر این صورت با سپاری کردن بسیاری از کارها به این گوشه‌ای که دستمون هست باعث میشه که این ظرفیت شناختی کاهش پیدا بکنه و کاهش پیدا بکنه و نهایتاً دچار اون مشکلات بشیم. در صورت من امیدوارم که خانواده بزرگوار به این مطالعه بیشتر اهمیت بدن و توجه بیشتری داشته باشن. به این طرح مطالعاتی تفسیر قرآن هم مرحله اول و هم مرحله دوم باز هم فرصت هست، میتونید برای ما ارسال بکنید. و اولویت خوشبخت که باز هم موضوعش به روز مطالعه هست، لطفا تجربیاتون رو به اشتراک بذارید و حتما برای ما بفرستید این اولویت خوشبخت رو. مدرسه عالی تربیتی ما هم از یک شنبه آینده ترم دوم شروع میشه با دو تا دوره تربیت فرزند در عصر رسانه و مهارت همسرگری که امیدوارم، حالا نمیدونم، فکر می کنم فرم ثبت نام دادم بهتون، فرم ثبت نام مدرسه تربیتی رو ان شاء الله که شرکت بکنید. حالا اگر حضوری نتونستید لااقل غیر حضوری اون فایلای صوتی که میفرستیم رو حتما بهش عنایت داشته باشید. و نکته آخری که خدمت شما عرض کنم، بله تر مطالعاتی رو گرس کردم و باز هم تاکید بکنم که هرچند ما اونجا توی تر مطالعاتی تفسیر قرآن تاریخ گذاشتیم مثلا مرحله اول تا 23، اما عرض کردم به هر دلیل اگر نتونستید فرصت نکردید اصلا مطالعه بکنید پرسشان رو تکمیل بکنید، میتونید همراه با ترم دوم باز برای ما بفرستید که امتیازش هم در کارنامه حالت دوم انشاءالله منظور بشه. از این محسنه به خرج دادید و عمران عزیزم جون خیلی خوب آیه اسماعیلی فرمودین اسلامی. من تقاضا میکنم، عذرخواهی میکنم، چون این عزیز دانش آموز ما قرار بود که یه برنامه رو آماده کرده منتظر دارن امتحان داشت با تاخیر اومدن. حالا اگر تا الان که حوصله به خرج دادید انشاءالله این چند دقیقه یکی دو دقیقه هم به احترام این عزیز دانش آموزمون تشریف داشته باشید که ایشون برنامهشون رو اجرا بکنن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
من استعمال استم اکلاس تو خونسه خیلی مخیم بگیرم استعاب یک اکلاس اومده همیانوانی رو بگم پیام من خبر بایش رسیده بود که روم میخواهدش رو حمله کنه. روم مثل الان امریکاست اون موقع نشتر پیام اسلام بزرگتر هم میکرد که این روم رو شکست بذارد. وسط اون رو تشنشون شد دیگه سرواز رو تشنشون شد حتی هم این رو میرم یک اونجا به هر روز فرستاد که با چه نفر داره دنبال رو باقی گرده بعد اون که میشناخت اینجا قشنگ به پیام رفته پشت اون تپه هیچ شده بعد که رفت با چه نفر رفت یک ست شد دو ست شد بزن نیمدن پیام من یه ذره نگران شد چه نفر دیگه فرستادی بازن ما دو ست شد نیمدن نگران شد چه نفر دیگه هم فرستاد بازم اونا نیامدن یک دو ساعت دیگه بعد چی میدونه امیرمای دست جورت داره امیرمای رفت لشکر ترس رفته تو دلش امیرمای رفت یک دو ساعت چون امیرمای رو نیامد قشنگ دیگه ترس لشکر ترس تو دلش بعد گفت چی میگه؟ پیامه گفتش چی میگه تو من امیرم آمینی؟ ایشکی دست برنده کرد گفت پیامه گفتش هر کی بیاره دوبار امیرم آمینی این دنیا با اون دنیا هر چی بخواد بشون بعد سنگ و دستش رمزید رفت بالا رفت بالا بعد گفتش آب نمیرم سرمو رفت سیلفید رفت جلو یک همه بود 120 نفر رو زمینه گفت دادن رفت جلوتر بست نیستم بعد جلوتر دید صدای علاقه امیرمانی از تو چا با جیهونده روید بعد سن بود که علاقه کنم نمیشه فقط گفت علی جان علی جان علی جان نمیشه گفت علی جان یه دفعه امیرمان فقط شده یه مرده بود بعد گفت یه سکون شده فقط سنما بگفت علی جان علی جان بعد من همه گفتش سلمان الان میام بالا اومد بالا گفتش سلام خوش سلام گفت امیر مومنین تو این چه کار کردی تو چاه گفت اینا از دوران حضرت سلیمان از غلامی در رفته بودن 4 سال تو این چاه بودن عمرشون چقدر بوده گفتش امیر مومنین اومدی همه از جهاداد شیطان ها پیروش شدن من امیر مومنین رفت تو چاه گفتش رو بخون با شما کاری ندارم میخوام آق بردارم داشت شیطان رو گفتم و نمیذاریم بعد گفتش بعد شیطان رو گفتم که نامه چیز بعد گفتش من علیه حیدر کرا بعد شیطان رو میشه کرا تو هر که میخوایی باش ما میگوشیم وقتی که من حضرت سلیمان رو شکسته دیم تو رو شکست بدیم میبنیم دیگه بعد امیر مومنین از رحمت چشید بیرون و اومد بیرون فرماندهش رو حمله کرد به امیر مومنین اونجایی که کش اونجا بود به سکوی برگره بعدش برگرش رو گفت برگرش رو گفت اسیر امیر مومنین حالا بیرین آن برداریم بیان بودن که دستورات این بیگوش شده ها که سرباز افتر هم زیم بعدم بریم به بقیه سربازه اسلام بگیم آب اینا هم میرن آب میزنن اینا هم شیطان هم دیدن که اینجا اسیرن اینا نبیدن بسیم به پیامبر بعدش طولو به همیرانهای سلمان گفتش که راستش پیامبر به من گفته که هر کی که به دومن امیر مومنی این دنیا با اون دومن بهش یه چیزی میدم هر کی بخواد بهش بدم امیر مومنی بهش گفته که اینجا زرنگی شد که از امیر مومنی پرسید بعد سلمان که گفت گفتش خواهد چی میگم تو بهم بده امیر مومنی گفتش به پیامبر بگو اون موقع کلفتی که بگیش پیش خدا که یه سنگ جبهی گذاشته که در رفت بالی بالا فرستی رفتی بالا گفتش اونجا از اون هزار برفت این روسته گفت بله چیزا حالا میخوان سلمان به پیامبر بگه گفت اون چیزایی که هزار تره به خدا گفتی به خدا به تو گفتی که از اونها بگو به این خودم من بمیده رفت میشه پیامبر گفتش این رو بعد پیامبر گفتش این به کی یاد داده سلمان گفتش امیر مومنین بعد پیامبر گمشیری کرد بعد گفتش جا که خدا بهش گفته بود پیامبر به خدا قول داده بود که به هیچ کس نگه بعد آسمان که گفتش خدا اگه خود دادم دیگه باید بگم گفتم از اون آسمان که به دنیا اومدن تا الان هر کدوم اینقدر امیرمون رو دوست داشتن یزید و معاویه هرچی اینقدر امیرمون رو دوست داشتن جهنم خلق نمیشد سلام
Thank you.
خیلی سپاسگزارم از این که حوصله به خرج دادید، این برنامه این عزیزمون رو هم شنیدید. خیلی سخته ها باور کنید یه دانش آموز سوم آقای جری دوم بیاد اینجا چند دقیقه در این جمع صحبت بکنه خیلی کار سختیه، ولی این نشان از اعتماد به نفس این عزیزه. امیدواریم که به قول این روزه با همین فرمون بره جلو و موفقیتش روزافزون باشه. یه صلوات علیه بفرمایید.
تبدیل خیلی جالبانه بشه، چون با این حجم از بی‌نظمی اینقدر